عزیزان شنونده، شنونده های گرامی رادیو گفتگو، دعوت میکنم با هم بشنویم پادکست 23 مهارت رو.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. ما بعد از صحبت در مورد خیرگزینی و راهبردهای تقویت اون، امروز می‌خوایم در مورد مؤلفه‌های اختیار که قبلاً باهاشون آشنا شدیم بیشتر یاد بگیریم تا به صورت عملی‌تر بتونیم ازشون استفاده کنیم. با مثال‌هایی از پاسخ به پرسش‌های کودکان می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری فرصت تفکر و توضیح به کودکمون بدیم. در مثال اول کودک میپرسه مامان، امروز دوستم منو اذیت کرد و من ناراحتم، چی کار کنم؟ پاسخ فوری مادر اینه که اصلا بهش فکر نکن، مهم نیست، بالاخره در روابط دوستی این چیزا پیش میاد. برای ایجاد فرصت برای تفکر و کشف، مادر بدون عجله و پاسخ فوری میپرسه چه احساسی داری؟ الان دوست داری چه اتفاقی بیفته؟ به نظرت اون قصد آزار رسانی به تو رو داشته؟ آیا تا به حال برای خودت پیش نیومده که کار اشتباهی رو در قبال کسی انجام بدی؟ یا اینکه بعد از رفتارت با دیگری پشیمون بشی؟ فکر میکنی دوستت الان از کارش پشیمونه؟ تو چی کار میتونی انجام بدی که اون رو شرمنده کنی؟ تو همونو اذیت میکنی یا با خوبی کردن بهش اون رو شرمنده میکنی؟ آیا جواب بدی رو با بدی باید بدی؟ اون وقت چه اتفاقی میفته؟ در مثال دوم کودک از شما میپرسه مامان چرا تکلیف بنویسم؟ و پاسخ فوری اینه که اگر تکلیف ننویسی هیچ چیزی یاد نمیگیری و بی سواد میمونی. اما برای ایجاد فرصت برای تفکر و کشف میتونیم چیزهای دیگه ای بگیم. الان اونها رو با شما مطرح میکنیم.
میتونیم بگیم خودت چی فکر میکنی؟ تو اگه معلم شی و بخوای مطلبی رو برای بچه‌ها بهتر جا بندازی چی کار میکنی؟ آیا تکلیف دادن معلم برای اذیت کردنه یا علاقه اون به یادگیری دانش آموزاشه؟ میخوای که اصلا چند روزی تکلیف ننویسی؟ بذاری همه رو آخر هفته یه جا بنویسی؟ غیر از درس خوندن یا انجام تکالیف چه کارهای دیگه‌ای داری که دوست داری به اونها هم برسی؟ میخوای براش برنامه ریزی کنی؟ دوست داری اصلا همینجا پیش خودم بمونی و برای خودم همه خریدا و کارهای خونه رو انجام بدی؟ مگه همه باید تحصیل کرده بشن؟ دادن فرصت تفکر و کشف احساسات دلایل رفتارها و افکار و انتخابهایی که داریم و این میتونه به کودک کمک کنه که انتخاب درست رو تمرین کنه. دو ابزار مهم در این سن برای تربیت استفاده از رفتار و کلامه. نقش کلام در فعال کردن قوه تفکر نقشی غیر قابل انکاره. کلام و رفتار والدین نقش بسیار مهم می دارن. هر اندازه والدین در کلام خودشون جوانب مختلف موضوعات رو بررسی کنن و گزینه های مختلفی رو در رویارویی با هر موضوع یا سوال با گفتگو مطرح کنن، در فعال شدن تفکر تفصیلی کودک مؤثرن.
در این حال رفتار خانواده ها در این دوره به عنوان الگویی برای کودک مطرحه که اگه بر اساس ضابطه و اصول باشه در کودک موجب یادگیری میشه. به این ترتیب کودک خلاقانه میتونه راه حل‌های مختلف رو در نظر بگیره و در عین حال دارای ملاکایی برای عمل در رفتار باشه. این دو مؤلفه یعنی رفتار و کلام ما خانواده ها همواره باید در مسیر تربیت با هم همراه باشن تا از یک طرف از بسته شدن فکر و یک دندگی و از طرف دیگه از رها بودن و بی‌قیدی در رفتار پیشگیری بشه. اصل اولیه اینه که شما خانواده ها در برخوردهای روزمره خودتون با فرزندانتون میتونید به نوعی گفتگو کنید که تفکر تفصیلی اونها رو راه اندازی کنید. پرسش هایی که براتون میگیم نمونه هایی هستند که شما میتونید اونها رو مورد استفاده قرار بدید. پرسش هایی مثل آیا این تنها راه حله؟ آیا میتونی مثال هایی هم بزنی؟ چه پاسخ های دیگه ای میشه به این سوال داد؟ آیا میتونی موضوع رو از زاویه دیگه ای نگاه کنی؟ یا آیا میتونی کاربردهای جدید و متفاوتی رو برای یک شیء پیدا کنی؟
اصل دوم اینه که در صورتی که سوال مربوط به رفتار خود کودکه ازش بخواین بدترین و بهترین کاری که به نظرش میرسه رو بگه. اصل سوم، در صورتی که پرسش کودک در مورد پدیده یا مسئله علمیه تلاش کنین از اطلاعات کم و ناچیزی که داره همراه با اندیشه بزرگی که داره در رسیدن به پاسخها و فکرهای بیشتر استفاده کنین. اگر هر موضوعی رو فوراً پاسخ بدیم، فرصت بررسی و کشف رو ازش دریغ کردیم. که هر وقت کسی در انجام یا عدم انجام کاری به صورت مساوی قدرت داشته باشه، به واسطه وجود انگیزه، قصد یا طلبی، یکی از دو وجه امکان تحقق دارند. به قصد و طلبی که موجبات تحقق یکی از دو حالت رو فراهم ساخته، رجحان گفته میشه و این خروج از تساوی بین شدن یا نشدن رو ترجیح میدن.
انسان برای رهایی از ترجیح‌های نادرست به توان تفکر و تعقل مجهز شده. ترجیح یکی از مؤلفه‌های اختیار بوده که در موردش قبلاً صحبت کردیم. راهبرد ترجیح دادن، گزینه خیر و خوب به این صورت اتفاق می‌افته. انتخاب ترجیح الهی و اعتنای به اون به معنای خیرگزینی و عامل قرار گرفتن در معرض رحمت و هدایت الهی. در قرآن و روایات از ترجیح به صورت‌های مختلف یاد شده. همه ترجیح‌هایی که در قرآن اومده در دو نوع ترجیح کلی قابل بررسیه. نوعی از اون ترجیح شیطانی و فرعونیه و نوعی دیگر ترجیح ملکوتی و رحمانیه.
والدین میتونن به بهانه‌های مختلف در مورد معیارهای ترجیح فرزندان باهاشون گفتگو کنن. تفاوت نفع و ضرر، تمایز بین بهتر و بدتر، مفاهیمی هستن که میتونن در قالب مصداق‌ها و مثال‌های مختلف از طریق داستان‌ها، خاطرات، سرگذشت افراد و غیره به کودکان آموزش داده بشن. خلاقیت و هنر شما در این زمینه بسیار تعیین کننده است. همونطور که میدونین رابطه عاطفی محبت‌آمیز اصلی ترین شرط اثرگذاری در کودکانه. بنابراین در گام اول اولیای محترم باید ابتدا خودشون رو به اخلاق و صفات زیبا، خیر، دارای حسن و صادقانه آراسته کنن. لحن طنز به جای توبیخ اثرگذاره. تو خیلی از مواقع انتظارات کمالگرایانه والدین از فرزندان خودشون منجر به برخوردهای نادرست و تنبیه‌گونه با بچه‌ها میشه. اغلب والدین امری رو که حتی خودشون بهش پایبند نیستن از فرزند انتظار دارن. در این راستا توجه به این نکته که فرزندان دبستانی هنوز در ابتدای راه هستن و برای پیمودن مسیر صحیح نیاز به مساعدت و دستگیری پدر و مادرشون دارن میتونه این انتظارات رو متعادل تر کنه.
موارد کودکان رفتارهای تصمیم‌های غیر معقول خودشون با والدین مشورت می‌کنند. در این شرایط به جای بحث و مجادله و اصرار و توبیخ میشه نگاه کودک رو به افق بالاتری برای رسیدن به خیر معنوی سوق داد. در این موارد میتونین گفتگوی سازنده‌ای رو با کودک انجام بدید به نحوی که کودک رو به سمت تصمیم و عمل صحیح راهنمایی کنید. تربیت کودک در هر زمینه باید مبتنی بر توانهای کودک در همون دوره سنی باشه و اگه متناسب با ویژگی‌های هر دوره از رشد با کودک برخورد نشه، آسیب‌های جبران ناپذیری رو برای ما به دنبال خواهد داشت.
برای مثال در دوره اول رشد، 7 سال اول، به دلیل ضعف در تفکر انتزاعی و ناتوانی فکری در پیش نیازهای مقولی نظم، کودک این مفهوم و باید و نبایدهای مربوط به اون رو ادراک نمی کنه. بنابراین مجبور کردن کودک به نظم یا فشار و تهدید و تنبیه در این مورد می تونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو بهش وارد کنه و مسیرش رو برای رسیدن به نظم در فکر و عمل دورتر کنه. اجبارهای شدید برای حفظ نظم میتونه خلاقیت کودک رو دچار مشکل کنه یا از تجربه کردن دچار ترس بشه و یا دلهوره از تنبیه شدن و میل به تنظیم همیشگی خودش بر اساس نظر دیگران باعث انواع وسواس و استراب میشه. برخلاف دوره اول رشد که نظم و ترتیب مربوط به محیط نه خود کودک، در دوره دوم رشد یعنی 6 تا 7 سالگی و به بالا، کودک آماده نظم پذیری شده و لزوم داشتن نظم رو از درون میپذیره و با مساعدت و صبوری بالای والدین میتونه کم کم نسبت بهش التزام عملی هم پیدا کنه.
با توجه به اینکه اختیار دارای مراحلی 5 گانه و پی در پی هست، اگر آسیب و اختلالی در مراحل قبل یعنی تفسیردهی، تحریفدهی و تعیین‌گری به وجود بیاد، در مرحله انتخاب خودش رو به شکل گزینشی نادرست نشون میده. جرایم مختلف اجتماعی نمودی بارز از آسیب در مراحل مختلف اختیار هستند. اهمیت موضوع خیرگزینی در اینجا بیشتر نمود پیدا می کنه. تمام انتخابهای ما به جمع کردن تخت خواب یا جمع نکردن اون، یا زودتر تکلیف انجام دادن یا ندادنش، یا هر کار دیگهی که کودک امروز باهاش در چالش هست خلاصه نمیشه. انتخابهای مهمتری در پیش روی کودکان ما هست که اگر بتونیم فرزندمون رو به خیرگزینی مسلح کنیم، میتونیم فرزند موفق تری داشته باشیم. موضوع خیرگزینی بحث گسترده‌ای بود و ما سعی کردیم این موضوع رو از جوانب مختلف با راهکارهای عملی تر بررسی کنیم. در صورت تمایل میتونید در این مورد جستجو کنید و مطالعه بیشتری داشته باشید. کتاب خیرگزینی، بالا بردن توان کنترل و مراقبت در کودکان 7 تا 14 ساله، نوشته احمد رضا اخوت، فاطمه فیاض و مریم ادیب میتونه به شما کمک کنه. لطفاً در پادکست بعدی هم با ما همراه باشید.
در خدمتون هستیم همراهان گرامی. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این لحظه پسندیده باشید اونچه که تقدیم حضورتون شد و فرصت بفرمایید تا ساعت 22 در کنار ما باشید. عزیزان شنونده، اگر برنامه رو نشنیدید یا دوست دارید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. radiogoftegu.ir همراهان گرامی، امروز 31 روز از مرداد ماه و این روز به نام روز صنعت دفاعی نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم. خب درسته که آخرین روز از مرداد ماهه و دو ماه از فصل گرم تابستون رو پشت سر گذاشتیم، اما یادمون باشه که همچنان در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. چالش ها برای ما سرگرم کردن زندگی هستن و غلبه بر اونها باعث معنادار شدن زندگی میشه. یکی از کلیدهای موفقیت داشتن نظم در زندگیه. نظم در انجام دادن کارهایی که باید انجامشون بدیم، حتی اگر میلی به انجامش نداریم، اما میدونیم مهم هستند و باید انجام بشن. اگر این کارو انجام بدیم، روند زندگیمون بسیار هموار میشه. افرادی که صبر خوبی دارن، اتفاقهای خوبی براشون رخ میده و اتفاقهای عالی برای افرادی رخ میده که اتفاقهای عالی رو خودشون و با تلاش خودشون محقق میکنن. تا حالا فکر کردین که خوشبختی چیه؟ خوشبختی نمیتونه مثلا مسافرت کردن باشه، مالی باشه، به دست آوردن چیزی باشه یا خوب پوشیدن. خوشبختی یه تجربه معنوی از زندگیه. هر دقیقه از زندگیتون سرشار از عشق و محبت و خوشبختی.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون، به خصوص نسل جوان، الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، هیچ وقت از داشتن عقاید متفاوت با توافق جمع نترسید، حتی وقتی که تنها فردی باشین که همچین عقیده‌ای دارین. آدمایی که اینطوری فکر می‌کنن انسان‌های موفقی هستن. به دلایلی که موفق نمیشین فکر نکنین، فقط به دلیلی فکر کنین که میدونین موفق میشین. سهم ما انسان ها از همدیگه آرامشیه که به هم هدیه میدیم. ما هم براتون لحظه هایی بسیار خوب همراه با آرامش آرزو میکنیم. زیباترین حرف، حرف حقه. زیباترین حق گذشته. زیباترین رحمت بارونه. زیباترین کلمه محبته. زیباترین عهد وفاست. زیباترین زینت ادبه. زیباترین دوست مادره. پس به دنبال زیباترین ها باش.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه.